ساعت 22 به وقت تهران همراه شما هستیم با مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده ارجمند، کیان منوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در شامگاه پنج شنبه اول اردیبهشت برابر با 21 ماه آوریل 2022 میلادی در اروپا. همراه شما هستیم با مجموعی از خبر و گزارش در نیم ساعت پیش رو، اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. روز پنج شنبه چند انفجار در شهرهای مختلف افغانستان روی داد که بنابر گزارش‌ها باعث کشته شدن بیش از 20 نفر شد. در انفجار یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف دست کم 11 نفر کشته و 32 نفر مجروح شدند. گروه خلافت اسلامی در بیانیه مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفت. همزمان منابع پزشکی محلی از کشته شدن دست کم 11 تن دیگر در انفجاری در شهر قندوز در شمال افغانستان خبر دادند. در شهر کابل هم انفجار دیگری روی داد. دو روز قبل هم انفجار در یک دبیرستان واقع در یک محله عمدتاً شیعه نشین شهر کابل منجر به کشته شدن دست کم 6 نفر شده بود. گروه طالبان ادعا می‌کنند که در پی به دست گرفتن کنترل افغانستان در تابستان گذشته امنیت را برقرار کرده. این در حالی است که حملات گروه خلافت اسلامی به نقاط مختلف افغانستان تاکنون ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشته است. فرمانده نیروی دریایی سپاه با تأکید بر گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی دریافت امتیاز برای دست کشیدن از این اقدام را رد کرد. علیرضا تنگسیری روز پنجشنبه ادعا کرد به گفته او دشمن خواستار عدم انتقام جویی ایران در قبال دریافت امتیازاتی از جمله رفع برخی تحریم هاست. به گفته این مقام ارشد سپاه پاسداران، رهبر جمهوری اسلامی نیز بر انتقام جویی مربوط به کشته شدن قاسم سلیمانی تأکید کرده است. پیشتر یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته بود تعهد ایران برای عدم پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی از شروط آمریکا برای خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی ذکر شده است. قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه دی ماه 98 در پی حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی بغداد کشته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور پیشین خود را برای حمله به یک مجتمع صنعتی در شهر بندری ماریوپول لغو کرد. آقای پوتین در نشستی به وزیر دفاع روسیه گفته است نیازی به حمله به این منطقه نیست و برای حفظ جان سربازان روس باید در انتظار تمام شدن آذوقه غذایی در این مجتمع و تسلیم سربازان اوکراینی ماند. ارتش روسیه تا کنون چندین بار به سربازان و غیر نظامیان مستقر در این مجتمع هشدار داده و برای تسلیم شدن آنها ضرب الاجل تعیین کرده بود. مجتمع تولید فولاد آزوفستال به وسعت 11 کیلومتر مربع آخرین منطقه‌ای در ماریوپول است که هنوز به تصرف روسیه در نیامده و بین 2 تا 3 هزار تن از سربازان و غیر نظامیان مستقر در آن تاکنون از تسلیم شدن خودداری کردند. هدف روسیه از تسخیر این شهر بندری و از کردن منطقه کریمه به مناطق جدایی طلب شرق اوکراین و ایجاد کریدوری زمینی در آن منطقه است. امروز پنجشنبه معلمان در ده‌ها شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند و بر اساس گزارش‌های رسیده جو امنیتی در برخی نقاط از جمله تهران شدید بوده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بعد از ظهر پنجشنبه خبر داد که ده‌ها تن از معلمان بازداشت شده در تجمع امروز همگی آزاد شدند. سقز، کامیاران، رشت، سنندج، مریوان، اصفهان، کرمانشاه و نیشابور از جمله شهرهایی هستند که آموزگاران شاغل و بازنشسته در مقابل مرکز آموزش و پرورش این شهرها تجمع کرده و از جمله خواست را آزادی همکارانشان شدند. اعتراض این معلمان به طرح رتبه بندی است که آن را ناقص می‌دانند. آنها همچنین به عدم همسانسازی حقوق بازنشستگان و بازداشت و سرکوب معلمان اعتراض دارند. آقای معنوی.
سپاسگزارم شاهین بشیری، تازه در این خبرها را به آگاهی رساند. در اینجا می رویم سراغ محتوای این مجله شبانگاهی. فرهنگیان شاغل و بازنشسته سراسر ایران روز پنجشنبه بار دیگر در بیش از 40 شهر ایران تجمعات برگزار کردند.
حالا ما می‌بینیم که شعارها واقعا غیر سیاسیه، اما اگر سیاسی بشه باز دستگاه‌های امنیتی با این تجمعات با شدت بیشتری برخورد می‌کنند. برخوردها خواهد بود، اما اینکه آیا برخوردها خاتمه میده به اعتراضات، طبیعتاً نه، اعتراضات در شکل‌های دیگه تغییر فرم میده.
سفر پیش روی گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران برای بررسی آثار تحریم های یک جانبه.
اگر که جمهوری اسلامی موفق بشه که کاملا گزارشگر ویژه رو در این مدتی که هستش دور بذاره از مردم، و اگر در این مدتی که فرصت هستش مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی از این فرصت استفاده نکنن، خب گزارش یک جانبه خواهد بود و خب طبیعیه که تونسته مصادره به مطلوب بکنه.
و چندین انفجار شهرهای افغانستان در ساعات گذشته را به لرزه در آورد.
افغانستان امروز در 4 ولایت شاهد انفجارهای مرگبار بود: در ولایت کندوز، در ولایت ننگرهار، در کابل و همچنان در ولایت بلخ شهر مزار شریف.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته سراسر ایران روز پنجشنبه بار دیگر در اعتراض به انجام نگرفتن خواستهایشان در بیش از 40 شهر ایران تجمعات برگزار کردند. خبرها کیست که در تظاهرات روز پنجشنبه که عمدتاً با جو امنیتی همراه بود، ده ها تن نیز بازداشت شدند که بخشی از آنها گفته شده است که آزاد شدند. در ماه‌های اخیر همزمان با گسترش اعتراض‌های صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی معلمان شدت گرفته است. در مورد تظاهرات روز پنجشنبه با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که خواسته های فرهنگیان این بار چه تفاوت هایی با دفعات پیشین داشت.
خب واقعیتش تفاوت چندان عمده ای نداشت، یعنی تکرار تظاهرات بیشتر به خاطر این بود که اون مهمترین برنامه های معیشتی که در نهادهای جمهوری اسلامی در دست بررسی بود، از جمله طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلین و همچنین لایحه رتبه بندی، اینا خب یکیشون اصولا به مجلس نرفت و لایحه رتبه بندی به مجلس رفت که به شکل بسیار ناقصی در نهایت تصویب شد بدون اینکه بودجه مهم و عمده‌ای رو بهش اختصاص بدن، و در نهایت سال رو گذروندیم و به سال 1401 رسیدیم. معلم‌ها متوجه شدن اون مقدار افزایش در اثر لایحه رتبه بندی به گرد تورم ناشی از ورود به سال جدید هم نمیرسه، مخصوصا اینکه ارز 4200 تومانی هم ارز ترجیحی رم حاکمیت ورداشت و این خودش باعث انفجار قیمت‌ها مخصوصا تو اقلام ضروری شد که طبیعتا زندگی حقوق بگیرا و معلما رو تحت تاثیر قرار میده. این علت اصلی اعتراضات جدیدشونه. تنها تفاوتی که به نظر من هست این که گروهی از معلم‌ها و اون تشکل‌های معلمی که تا پیش از این اعتقاد داشتن که به جای خیابان باید از راه چانه‌زنی با نهادهای نظام از جمله مجلس، سازمان مدیریت، از این طریق لابی کنیم، بریم جلسه بذاریم، چانه‌زنی کنیم و حقوق معلم‌ها رو بگیریم، در این مرحله اونها هم از این مسئله ناامید شدن و ما متوجه شدیم که مثلا همین تظاهرات اخیر، اجتماع اخیر، سازمان معلمان ایران هم که یک تشکلی غیر از کانون صنفی فرهنگیانه وارد شد و بیانیه و فراخوان تجمع داد. شاید این تنها تفاوتی هستش که با تجمعات سال 1400 داشته.
لایحه رتبه بندی زیاد شنیده میشه، این دارای چه ویژگی هست؟
در واقع لایحه رتبه بندی قرار بوده در ابتدا، یعنی حدوداً 14 سال از مطرح کردن این مسئله میگذره، یعنی این لایحه که یه بار به صورت طرح میرفت مجلس، یه بار به صورت لایحه توسط دولت ارجاع میشد به مجلس. ویژگی اصلیش این بود که معلمان همتراز بشن با اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی، یعنی معلم مثلا سطح اول با استاد سطح اول دانشگاه همتراز بشه از نظر حقوقی. حالا در کنار این افزایش حقوق که خیلی چشمگیر میشد اگر واقعا پیاده میشد، اون صلاحیت های حرفه‌ای معلم ها هم باید به هر حال سخت گیرانه تر اعمال می شد که اینها هم کیفیت آموزشی رو به هر حال در کلاس های درس ارتقا بدن. اما 14 سال گذشت و هر دولتی که اومد شانه خالی کرد. خب حرف اصلیشون هم نبوده، بودجه بود و البته قابل پیش بینی بود، یعنی خود نظام و دستگاهش که این رو تصویب کردن، خب بالاخره ابتدا قرار بوده پرداخت بشه و اجرا بشه. اما ما شاهدیم که در همون سالها سیاست‌های برون مرزی جمهوری اسلامی هم شروع شد، این که خیلی هزینه کنه، نیروی نیابتی درست کنه، طرح‌هایی مثل جامعه المصطفی که به قول خودشون 50 میلیون نفر رو در خارج از ایران شیعه کرده. اینها نشون داد که واقعا اولویت‌های نظام برای هزینه پول‌هایی که در دستش هست تغییر کرده و قابل پیش‌بینی بود که کارمندان، بازنشسته‌ها و حقوق‌گیرها در سال‌های بعدی تحت فشار فزاینده قرار بگیرند. به همین دلیله که به هر حال الان این لایحه رتبه بندی با همون ویژگی‌هایی که گفتم اصولا اجرایی نشده و همونجوری مونده و اعتراض اصلی معلم‌ها هم به همونه.
معلمان در دفعات پیشین می‌شنیدیم که خواسته‌های فرامعیشتی هم داشتن، آیا با همون شدت پیشین در تظاهرات جدید دیده میشه؟
بله، واقعیت اینه که خواسته اصلی اون بدنی فرهنگیان، اون جامعه معلمان کشور، همین طرح‌ها و لوایح معیشتی هستش که در دستگاه‌های حکومتی معلق مونده و به هر حال به حالت تعلیق در اومده. اما ما میبینیم که در کنارش فعالان صنفی و تشکل‌های معلمی خواسته های فراتر از معیشت هم مطرح میکنن و به صورت شعار یا پلاکارد دیده میشه، از جمله اعتراض به آموزش بسیار ایدئولوژیکی که به هر حال روح و روان دانش آموزا رو هدف گرفته، بحث آزادی معلم ها و خاتمه دادن به پرونده سازی علیه فعالین صنفی مطرح هست همیشه، و همچنین طرحهایی مثل، یعنی خواسته هایی مثل آموزش رایگان که اصل 30 قانون اساسیه، ولی ما میبینیم که در دهه های اخیر اغلب مدارس کشور پولی هستن و آموزش رایگان واقعا به محاق رفته. اینها عمده ترین خواسته هایی هستش که علاوه بر خواسته های معیشتی از طرف معلم ها در اعتراضات به هر حال بروز پیدا کرده.
شما این مبارزات مدنی و صلح‌آمیز فرهنگیان رو تا کجا پیش بینی میکنید که ادامه پیدا بکنه و فکر میکنید چه شکلی خواهد گرفت در آینده؟
خب با توجه به اینکه چشم‌اندازی برای جامعه عمل پوشیدن به وعده‌های حکومت و دولت در زمینه معیشت نیست و از طرف روز به روز اوضاع اقتصادی، تورم و شرایط سخت معیشتی بدتر از گذشته میشه، من فکر میکنم این اعتراض‌ها کاملا اون سوختش و اون به هر حال پتانسیلش مهیاست برای تداوم، برای ادامه پیدا کردن. اما اینکه به هر حال حاکمیت چجوری بخواد برخورد کنه اونم بسیار مهمه، یعنی به عبارت دیگه اگر حاکمیت احساس خطر کنه که این اعتراضات به اقشار دیگه، به گروه ها و حقوق بگیرهای دیگه سرایت میکنه، طبیعتا شمشیر رو از رو میبنده و حتی نمیذاره در نطفه به هر حال این اعتراضات رو خفه میکنه و نطفه اولیه رو نمیذاره شکل بگیره، یا اینکه شعارها و خواسته های معلم ها رادیکال بشه. الان ما میبینیم که شعارها واقعا غیر سیاسیه، شعار تو محوطه ادارات کل آموزش پرورش جمع شدن و شعارها و خواسته ها غیر سیاسیه، اما اگر سیاسی بشه باز دستگاه های امنیتی با این تجمعات با شدت بیشتری برخورد میکنن. برخوردها خواهد بود، اما اینکه آیا برخوردها خاتمه میده به اعتراضات، طبیعتاً نه، اعتراضات در شکل‌های دیگه تغییر فرم میده. ممکنه به هر حال اتفاقاتی مثل آبان رو شاهد باشیم که هم معلم هم غیر معلم بدون اون به هر حال چهره سنفیشون وارد خیابان بشن. اینه که ماه‌های آینده بسیار سرنوشت‌ساز و مشخص میتونه که حاکمیت میخواد چیکار کنه.
نجات بهرامی روزنامه‌نگار. اما در ارتباط با تظاهرات امروز در شهرهای گوناگون ایران، امروز در رادیو فردا موفق شدیم با اصغر امیرزادگان دبیر ریاضی و از حاضران در اعتراضهای شهر شیراز گفتگو کنیم، ببینیم او چه میگه.
پرونده‌سازی‌های زیادی که در این یکی دو ماه شده و بخصوص به آقای بزرگی اومدن 5 سال حکم دادن، اینها خدمتی که به معلمان نکردن متاسفانه دارن فعالان فرهنگیان رو تیشین میکنن و با احکام ظالمانه، با پرونده سازی های متعدد در شهرهای مختلف، اینها رو دارن یه جوری میخوان تسلیم بکنن که خواسته های حاکمیت رو اجرا بکنن. و بیشترین خواسته ما امروز حمایت از معلمان زندانی، معلمان پرونده دار بود که به خصوص عکسای همه این معلم ها رو بنر چاپ کرده بودیم تو شیراز و به نمایش گذاشتیم. تو شیراز هم شاهد بودیم آقای مهدی فتحی، ایشون رو 12 سال حکم دادن، 2 سال تبعید به گرمسار و 2 سال به اصطلاح ممنوع الخروجی، 2 سالم ابطال گذرنامه. و این احکام واقعا ظالمانه هست در حق فرهنگیان. میخوان با این تبعیدها یکی این که تفرقه ایجاد کنن، حالا چون این جزء فعالان فارس هست و میخواد خانواده و خودشون رو بذارن تو فشار. بالاخره خانواده وقتی تو فشار باشه تأثیراتشو میذاره رو این فعال که بالاخره ایشون رو دلسرد بکنه نسبت به این کارها.
اصغر امیرزادگان دبیر ریاضی در شهر شیراز در تظاهرات امروز. تظاهرات در کردستان ایران هم برگزار شد، با مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری مکریان هم گفتگو کردیم و از او حال و هوای کردستان رو در تظاهرات امروز پرسیدیم.
در کردستان خوشبختانه تجمعات معلمان بسیار باشکوه برگزار میشه و در شهرهای مختلف، در واقع شهرهای حتی بسیار کوچک هم، حضور بسیار چشمگیری دارن، علی رغم البته فضای امنیتی هست که سالها بر کردستان حاکم هست و امکان هیچ گونه اعتراض مدنی قانونی مسالمت آمیز و حاکمیت نداده. و علی رغم این فضای امنیتی خوشبختانه معلمین حضور بسیار چشمگیری دارند در تمام شهرها، خانم ها هم حضور دارند و حتی در مواردی دانش آموزان هم اومدن و به معلمین پیوستند و این نشون میده که کردستان از نظر مدنی بسیار به هر حال پیشرو هست. اعتراضات در شهرهای سقز، بوکان، مریوان، بیجار، دیوان دره، سننده، کامیاران، کرمانشاه، ایلام و تمام شهرهای کردستان در واقع کم و بیش حضور داشتند. معلمان شعاراشون شعارهای صنفی و شعارهایی هست که از طریق کانون صنفی معلمان اعلام میشه. البته زبان مادری هم در پلاکاردهایی که من میدیدم بودش، درخواست اجرای اصل 15 قانون اساسی که مربوط به تدریس زبان مادری هستش در مدارس و آزادی زندانیان سیاسی به وجه معلمانی که در زندان هستند. اهمیت این اعتراضات اینه که اصلا بسیار مدنی هستش، این مدنیت بسیار مهمه. بعد معلمی قشر پیشرو جامعه هستند و در مدارس حضور دارن و ارتباط مستقیمی بین معلمین و بدنه جامعه وجود داره و همین باعث میشه بسیار گسترده باشه و بسیار تاثیرگذاره و انعکاس بسیار زیادی داره. معلمین پل ارتباطی همین مدنیت و ارتباطات اجتماعی هستن هم اکنون و اعتراضاتشون بسیار انعکاس پیدا میکنه در جامعه و مردم میفهمن که وضعیت اقتصادی بسیار بد هست و نوعی الگوی اعتراضی هست که بسیار مسالمت آمیز مدنی و قانونی دارن اعتراضاتشون برگزار میکنن و خواستار حقوق شهروندی، اجرای قانون و به هر حال پیگیری مطالبات از طریق قانونی و مسالمت آمیز هستند. در همین اعتراضات هم به هر حال خانم ها پیشکسوت هستند و همین باعث میشه انگیزه بیشتری وجود داشته باشه در اعتراضات و بسیاری از مردان که میبینن به هر حال خانم ها در اعتراضات حضور دارن، سخنرانی میکنند و پیشکسوت هستند، همین باعث میشه که تشویق بشن و در اعتراضات بیشتر حضور پیدا بکنند و نوعی برابری حقوقی در جامعه در رابطه و اعتراضات هست. و یکی از مطالبات بسیار مهم جامعه هم از بابت حقوق زنان هست که خواستار برابری هستند و در قانون و در سایر موارد اجتماعی متاسفانه دارای حقوق برابر نبودند در ته سالهای اخیر و بهشون ظلم شده، ولی الان خودشون پیشکسوت اعتراضات هستند.
مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان. می رویم سراغ موضوع دیگر. آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تحریم‌های یک جانبه، در بیانیه‌ای که در وبسایت سازمان ملل منتشر شده از سفر خود به ایران در ماه آینده خبر داده. سفر خانم دوهان از 17 تا 28 اردیبهشت اعلام شده و هدف از آن تحقیق درباره آثار تحریم‌های یک جانبه بر حقوق انسانی شهروندان در ایران توصیف شده. ارزیابی حسن نایب هاشم، فعال مدافع حقوق بشر، رو در مورد این سفر جویا شدم.
ببینید، میدونید که بعد از اینکه جمهوری اسلامی قبول کرد که گزارشگران ویژه رو اجازه بده بیاد در سال 2002، نهایتاً اینطوری شد که دیگه گزارشگر ویژه ایران لغو شد. اون زمان گالندوفول و کاپیتون به ایران اومدن، گزارشگر ویژه کشوری بود و بعد از اون چند گزارشگر ویژه موضوعی تونستن به ایران سفر بکنن تا سال 2005 که آخرین اونها در گزارشگر ویژه مربوط به مسکن یا سرپناه بود و بعد از اون دیگه اجازه این که هیچ گزارشگری به ایران سفر بکنه، چه گزارشگر ویژه کشوری که بعداً تعیین شد، یعنی آقای احمد شهید و بعد خانم هاشم جهانگیر و آقای جاوید رحمان، رو جمهوری اسلامی اجازه نداده و نه هیچ گزارشگر ویژه موضوعی رو. ولی در سالهای اخیر سعی کرده برای اینکه نشان بدهد که همکاری میکنه با روال گزارشگری ویژه، سعی کرده گزارشگرهای ویژه‌ای رو که شاید اومدن اونها به کشور از نظر اونها در واقع چندان خطری نداشته باشه و بیشتر به جایی که مسئولان جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن، کشورهای دیگر رو محکوم بکنن، اونها رو ازشون دعوت به عمل بیاره که از یه طرف نشان بده که همکاری میکنه با روندهای امساز و کارهای سازمان ملل و از یه طرف دیگه در واقع استفاده بکنه و متعادله به مطلوب بکنه موضوع رو. برای همین گزارشگر ویژه از قبلا از گزارشگر ویژه خوراک یعنی غذا و همچنین گزارشگر ویژه مربوط به بهداشت تقاضا کرده از چند سال پیش و خب این در یکی دو سال اخیر از گزارشگر ویژه مربوط به اقدامات در واقع اجباری یک جانبه یا به هر حال اون چیزی که مربوط به تحریم ها میشه از اون دعوت به عمل بیاد و خب روالی که ما هم وارد داشتیم مدافعان حقوق بشر این بود که با گزارشگران ویژه صحبت میکردیم و مسئله‌ای که به خصوص ما مطرح میکردیم این بودش که خب این تحریم ها بیش از همه کاسبکاران تحریم رو تقویت میکنه و فساد در جامعه افزایش پیدا میکنه، چنان که مثلا نمونه بابک زنجانی رو ما در این مورد داشتیم.
بله، این سفر چه تأثیری داره و اگر تأثیری داره این تأثیر در کجا هست؟
خب این سفرها، خب ما سفرهای گالندوفول و کاپیتون که خب تأثیرات خودش رو در زمان خودش خب داشت، برای خب در اون زمانی بودش که به هر حال مسائل حقوق بشر مثل امروز مطرح نبود و خب اونها هم تونسته بودن در مواردی مثلا بخشی از زندان رو پنهان بدارن از مثلا آقای گالندوفول، ولی همچین امکاناتی رو اون موقع داشتن و از اون استفاده کردن. در اینکه وقتی ما گزارشگر ویژه مثلا مسکن به ایران سفر کرد و اونها امید داشتن که در ارتباط با گزارشگر ویژه مسکن یک بتونن همونجور گفتن مصادره به مطلوبی بکنن، نوع گزارش چنین بود که در پس از اون واهمه پیدا کردن و دیگر گزارش هیچ گزارشگری رو اجازه ندادن که به کشور بیاد. کاری که این گزارشگر ویژه انجام خواهد داد قطعا میتونه تاثیر بذاره. خب این گزارش، حاصل این گزارش به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد و خب این امکان وجود داره که خواهم کشورهای دیگر هم نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی نسبت به این گزارش موضع‌گیری بکنن. در ماه سپتامبر، یعنی در ماه شهریور هست که نتیجه این گزارش، نتیجه این سفر به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد و در اون موقع خب حالا ما و دیگران ممکنه که این امکانو پیدا بکنیم که نسبت به اولا کلا این گزارش رو بررسی بکنیم و نسبت به این گزارش موضع‌گیری داشته باشیم، ولی فعلا در مرحله‌ای هستیم که اصلا قبل از این سفر میشه در واقع نمایندگان سازمان غیر دولتی مطابق همین دعوتی که در واقع در مطلبی که منتشر شده از همین الان در واقع اون مشاهدات خودشون رو به گزارشگر ویژه ارائه بدن و بر مبنای اون مشاهدات که هستش در گزارش اون منعکس بشه.
شما به مصادره به مطلوب از سوی حکومت اشاره کردین، منظور شما اینه که آیا حکومت میتونه از گزارش هایی که توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل یا هر گزارشگر دیگه‌ای که به ایران میره به نفع خودش بهره برداری بکنه؟
خب ببینید، این گزارشگر اگر صرفا بتونه با مقامات حکومتی در ارتباط قرار بگیره و با نمایندگان واقعی جامعه مدنی ارتباط نداشته باشه، البته خب ما میدونیم سازمان‌های غیر دولتی دولتی زیادی هستن که در جمهوری اسلامی هم هستن، اونها در واقع سازمان‌های دولتی هستن که نام تنها نام غیر دولتی رو دارن. اگه صرفاً با اونها بتونه صحبت بکنه و صرفاً از زاویه داده‌هایی که اونها در اختیارش قرار میدن، بنابراین خب میتونه خیلی این گزارش یک جانبه باشه. ولی اگر که نمایندگان مستقل جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر بتونن موارد فساد در جامعه رو تحریم به وجود آورده طرح بکنن و به گزارشگر ویژه ارائه بدن، خانه‌ها گزارشگر ویژه نمیتونه تفره بره از در درج اون مسائل در گزارش خودش. اگر که جمهوری اسلامی موفق بشه که کاملا گزارشگر ویژه رو در این مدتی که هستش دور بداره از مردم و اگر در این مدتی که فرصت هستش که مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی گزارش های خودشون رو بدن، از این فرصت استفاده نکنن، چه از الان تا 17 در واقع اردیبهشت و چه 17 اردیبهشت تا 28 اردیبهشت که ایشون در کشور هست، از این فرصت ها استفاده نکنن، خب گزارش یک جانبه خواهد بود و جمهوری اسلامی خب طبیعتاً اجازه داده که این گزارشگر ویژه بیاد که آمریکا و غرب محکوم بشه و نه خود جمهوری اسلامی و فسادی که دامنگیر تمام ارگان‌های سازمان‌های کشوری هست، درون کشور هست، حالا سپاه و دیگر ارگان‌ها. بنابراین هدفش چنین هست و اگه خب این هدفش برسه، خب طبیعیه که تونسته مصادره به مطلوب بکنه.
حسن نایب‌پاشه، فعال حقوق بشر: انفجار در چندین نقطه افغانستان در ساعات گذشته ده‌ها کشته بر جای گذاشت. با امید مرزبان، خبرنگار بخش افغانستان رادیو آزادی، گفتگو کردم و از او در مورد حوادث امروز پرسیدم.
افغانستان امروز در 4 ولایت شاهد انفجارهای مرگبار بود. در ولایت کندوز در شمال شرق افغانستان نزدیک مرز با تاجیکستان، همچنان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، در کابل و همچنان در ولایت بلخ شهر مزار شریف که بزرگترین و مرگبارترین انفجار هم اینجا اتفاق افتاد. تا لحظات پیش وقت خبرها را من مرور میکردم، تعداد تلفات از زبان مقامات طالبان در محل 25 کشته و ده ها زخمی گزارش شده بود. البته این ارقام در حال تغییر هست. در رسانه‌های اجتماعی، در خبرهایی که کاربران صفحات اجتماعی نشر میکنند، این ارقام به مراتب بیشتر گزارش داده میشه. مشکل اصلی در افغانستان در این روزها دسترسی به اطلاعات هست. مقامات طالبان در موارد زیاد به خبرنگارها اجازه پوشش خبری بعض اتفاقهای شبیه این را نمیدن و همچنان ما اگر یادتان باشه روز گذشته هم شاهد انفجار دیگری در غرب کابل بودیم، حملات در غرب کابل که اون را هم شیعه های افغانستان یا همون قوم هزاره ها را هدف گرفت که در او هم تعداد کشته ها و زخمی های زیادی بود.
انگشت اتهام اکنون به سوی چه گروهی هست؟ الان حکومت در افغانستان در دست طالبان هست و آیا گروهی مسئولیت این حملات رو به عهده گرفته تا کنون؟
حملات امروز در ولایت بلخ، شهر مزار شریف را گروه داعش به دوش گرفت، اما حمله روز گذشته در غرب کابل، البته محله هست که بیشتر هزاره ها یا شیعه های افغانستان یا شیعه های کابل اونجا زندگی میکنن، مسئولیت او حمله را کسی نگرفته، اما مسئولیت حملات ولایت بلخ یا حمله ولایت بلخ در مسجد شیعه ها را گروه داعش به دوش گرفت و اکنون هم انگشت انتقاد بیشتر به سوی گروه داعش هست. فکر میشه که مسئولیت چنین حملات را داعش به دوش داره.
حکومت طالبان همواره تاکید میکنه که دیگه اکنون قدرت در دست آنها است در داخل افغانستان و اصرار داره که امنیت رو برقرار کرده. در مورد امنیتی که طالبان به افغانستان میگه ارزانی داشته، نظر مردم چی هست؟
گرچه طالبان در اوایل ادعایشان این بود، هنوز هم هست که در افغانستان امنیت سراسری هست. حالا تعداد کشته های روزمره در افغانستان خیلی پایین آمده، اما هنوز هم ما شاهد انفجارها، برخوردها، کشتارها در نقاط مختلف افغانستان هستیم. در شمال افغانستان گاه گروه مقاومت ملی یا جبهه مقاومت ملی حملات را اندازی میکنه که در اونجا هم آدم ها کشته میشن. در نقاط مختلف افغانستان مثلا در ننگرهار هم ما شاهد حملات بر ضد نیروهای خود طالبا بودیم که در این هم مقامات طالبا یا جنگجوی طالبا کشته شدن. اما طالبا بازم تاکید دارن که امنیت نسبت به گذشته در افغانستان بهتر شده، ولی مسئله دیگه هم این است که وقت طالبان در قدرت نبودن حملات چنین بر انجام میدادن، اما حالا که طالبان در قدرت هستن دیگه که این حملات را انجام بده؟ این سوال هم همیشه مطرح میشه، چون کسی نیست که چنین حملات مثل طالبان به راه اندازی بکنن. به همین خاطر ظاهرا امنیت نسبتا خوب بود، اما امنیت هم معناهای متفاوت میتونه داشته باشه. مثلا زنایی که دخترایی که مدرسه نمیتونن برون، کار نمیتونن بکنن، امنیت اقتصادی ندارن و پول به دست آورده نمیتونن برای پیشبرد خانواده خود، اونا میگن خب نسبتا آرام هست افغانستان، کشت و خون شاید کمتر باشه، اما امنیت به معنای اصلیش برای مردم نیست و در مورد هم امنیت کوچه و بازار خود را بیشتر به امنیت یک زندان تشبیه میکنن که در زندان هم امنیت هست اما آزادی و رفاه نیست.
آیا در افغانستان در زمان کنونی میشه گفت فرقه گرایی اسلامی مطرحه بین شیعه و سنی یا چیزای دیگه؟
در بین مردم عام چون این چیز به وضاحت دیده نمیشه، اما در اواخر گروه داعش که اکثرا رهبریش را گفته میشه اعراب و دوش دارن و جنگجویانشان هم از کشورهای مختلف هستند و شمول افغانستان البته، اونها بیشتر گروه های شیعه را هدف گرفتن. اما در کل در افغانستان جنگ های فرقه‌ای یا هدفگیری های مشخص به خاطر مسائل دینی و مذهبی تا به حال گزارش نشده.
امید مرزبان، روزنامه‌نگار. امروز جلسه دیگر محاکمه دادگاه حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام های 67 برگزار شد. ایرج مصداقی، زندانی پیشین سیاسی، در مورد جریان دادگاه امروز میگوید.
امروز اسناد جدیدی رو دادخواه مطرح شده، درش دادستان به دادخواه ارائه دادن. این اسناد هم رد داشته به یک سری پیامایی که او به افراد مشخصی داشته و در تلفنش حد شده. روز 8 نوامبر، یک روز قبل از اینکه به سوئد پرواز کنه، ایشون توی خونه نشسته بوده و داشته با پسرش تلفنش رو خالی میکرده بعضی از شماره ها. این رو از کجا با میدونیم؟ یک گفتگویی هست که امروز صداش هم در دادگاه پخش شد بین دختر حمید نوری و همسرش، یعنی مادر این دختر، و در اونجا این دختر داره میگه که پدرش تو اتاق دیگه نشسته و با برادرش دارن تلفنش رو خالی میکنن و یه سری پیام ها رو حفظ میکنن و بعد این پیام ها رو بخش تکنیک پلیس سوئد تونسته برگردونه، خود پیام ها رو نه، اسامی افرادی که پیاماشون حذف شده. اینا دقیقاً بس نزدیکان قاضی مقیسه بودن، نزدیکان آقای نیری بودن، یعنی محافظان هر دو بودن، هم محافظان نیری هم محافظان قاضی مقیسه، شماره تلفن دفتر مقیسه، خونه آقای نیری و محل کارش و همچنین مجید قدوسی که خب تو کشتارش از صاحب نقش اساسی در این داشت و همچنین مشتبه که خب ما میدونیم حاجی مشتبه است و افراد دیگری هم بودن، حسن رحیمی که ما میدونیم یکی از مسئولین دادستانی در دهه 60 بود و همه اینا توی این موبایل بوده و امروز ازش میپرسیدن که چرا اینا رو حذف کردی و اون هم در واقع دلایل مسخره خودش رو میآورد و سعی میکرد از زیر این سوالات فرار کنه. نه وکلای او هم دفاع کردن. دفاع اونها در واقع سوالاتی است که از حمید نوری میکنن و توجیهاتی است که او میکنه و حمید نوری مثل همیشه حرفای نامربوط میزد، سعی میکرد خودش رو مبرا جلوه بده و حتی مطرح میکرد دلیل اینکه چرا اینا رو حذف کرده، میگفت به خاطر اینکه از داماد سابقم، حالا او میگفت همسر اون سارا دختر خوندش، میگفت او میترسیدم که یه موقع تلفن منو برداره و بعد شماره ها رو بر میداشت بعدن مزاحمشون میشد. این بهانه هایی که او میاره بوده.
ایرج مصداقی، زندانی پیشین سیاسی. امروز ماریان لوپن نامزد راست افرادی و رقیب او امانوئل مکرون رئیس جمهوری کنونی فرانسه با هم بحث کردند. شهاب عموپور روزنامه‌نگار در مورد اهمیت این مناظره میگه.
برمی آمد که ماکرون از این مسئله اروپا و روسیه به عنوان نقطه ضعف خانم لوپن و نقطه قوت خود در این مناظره بهره خواهد بود و همینطور هم شد، چون که بهاد در گذشته خانم لوپن و طرفداران حزبیش بهاد این برنامه خروج از اتحادیه اروپا رو داشتن، این اواخر با چراغ خاموش حرکت میکردند و به نظر میرسید که طبق حالا نظر تحلیلگران به طور خزنده این رو در دستور کار قرار دارن. ماکرون هم بر همین برنامه ها انگوش گذاشته بود و البته همکاری فرانسه در اتحادیه اروپا، همکاری فرانسه با کشور همسایش آلمان رو مفید میدونست و نتایجی از اون رو هم برشمرد. خانم لوپن اما خب گذشته‌ای داره در ارتباط با آقای پوتین، گذشته‌ای داره در اخذ وام از یک بانک روسی برای حزب خودش در سال 2014-2015 و ماکرون هم بر همین نکته اتفاقا انگوش گذاشته بود و او رو وابسته به روسیه و وابسته به پوتین می‌دانست، در حالی که جواب خانم لوپن این بود که او مجبور شده برای اخذ وام به روسیه مراجعه بکنه، به بانک روسی مراجعه بکنه. چرا؟ چون که هیچ بانک فرانسوی به او وام نداده و به او و حزبش در آن زمان. تا همین پیش از مناظره حالا آمارها رو که نگاه میکردیم و نظرسنجی ها و این جداول رو در همه این سالهایی که گذشت رو میبینیم که بله کلن طرفداران افراطی راست در فرانسه در استانهای مختلف در شهرهای مختلف قد برکشیدند و تعدادشون زیاد شده، از جمله اون هم خب آقای اریک زمور بود که این دفعه سر برآورد و طرفداران او هم عمدتاً به جبهه خانم لوپن پیوستند. اما اینکه این مناظره واقعا تونسته باشه بیفزایه بر قدرت این جبهه به نظر مورد تردید قرار داره، چون حالا در اون وصف آنچه که ما از خانم لوپن در این مناظره دیدیم این بود که او بله آرامش خود رو حفظ کرده بود، مانند دوره پیشین که عصبانی میشد و همین نقطه ضعف شده بود در 5 سال پیش در اون مناظری که با ماکرون داشت، این بار اینها رو رعایت میکرد. برعکس این ماکرون بود که او رو مورد تهاجم قرار میداد بعد از مناظره. تحلیل های شد مبنی بر زبان بدن این دو بررسی شد، گرچه که گفتن هر دو از نشانه های کاریکاتورگونه استفاده میکردن، اما این ماکرون بوده که با انگشت صحبت میکرده و این انگشت اتهام رو به سمت لوپن میگرفته. اما مسئله اینجاست که در همه این دبستان ها و در همه اون آرامشی که لوپن مقابل ماکرون حفظ کرده بود، این ماکرون بود که تکنیکی تر صحبت میکرد، میشه زبان که بحث مسائل اقتصادی در میان آمد، مسائل سوخت، هزینه های سوخت و افزایش حقوق ها و بیکاری و اینها در میان میامد، این ماکرون بود که تسلط داشت و بنابراین بعد از آن به نظر میرسه که در جبهه لوپن این افزایش آرا صورت نگرفته و همچنان اون فاصله 10%شون طبق آخرین نظرسنجی ها حفظ شده.
مناظره ماریان لوپن و امانوئل مکرون در گفتگو با شهاب عموپور. اما خبرگزاری فرانسه نوشته که به نظر میرسه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مصمم‌تر شده که سپاه رو در فهرست تروریستی نگاه داره، اما این چه تأثیری بر برجام خواهد داشت؟ علی وایس تحلیلگر.
در شرایط فعلی مذاکرات در یک حالت تعلیقی قرار داره، به علت اینکه این مسئله مربوط به خارج کردن سپاه از دست گروه‌های تروریستی واقعا از لحاظ سیاسی برای هر دو طرف مسئله است که حلش بسیار دشوار هست، چون از لحاظ واقعا عملی برای هیچ طرف به نظر من ارزش خاصی نداره. خارج کردن نام سپاه از لیست باعث نخواهد شد که شرکت‌های خارجی با شرکت‌های وابسته به سپاه کار بکنن، در اینکه سپاه همچنین یکی از پرتحریم ترین نهادها در سطح بین‌المللی خواهد بود. به هر حال سپاه هم می‌خواد یک برگ برنده‌ای حتی اگر در حد سمبولیک هم هست از این توافق به دست بیاره، یا اینکه مسئولان دیگر مثل دولت آقای رئیسی احساس می‌کنند که باید این امتیاز رو به سپاه بدن برای اینکه سپاه هم با احیای توافق در واقع مشکلی نداشته باشه یا مخالفت نکنه. برای آمریکا هم این ارزش خاصی نداره، برای اینکه خب ببینید اولا تحریمی است که از سال 2019 که اعمال شده تا به امروز عملا هیچ تأثیری در رفتار سپاه پاسداران در سطح منطقه نداشته و بنابراین بودن و نبودنش برای آمریکا هم یک امر سمبولیک است. ببینید تنها راه حل میانه‌ای که وجود داره این هست که در واقع دولت آقای بایدن سپاه رو از لیست تروریستی خارج بکنه، ولی سپاه قدس رو مجدداً وارد این لیست بکنه، برای اینکه به هر حال سپاه قدس هست که در خارج از مرزهای ایران به فعالیت‌های می‌پردازه که منافع آمریکا و متحدینش رو به خطر میندازه. ولی ببینید غیر از این گزینه واقعا هیچ راه حل میانه‌ای وجود نداره. یعنی اگر آمریکا حاضر باشه بپذیره، که هنوز در این مرحله هم نمیدونیم که دولت بایدن خودش هم حاضر هست به این راه حل میانه برسه یا نه، و من فکر کنم بحثا هنوز در دولت آقای بایدن در این مورد ادامه داره، بسیاری از دموکرات ها حتی با این راه حل میانه هم مخالف هستند و میدونن هزینه هنگفتی براشون خواهد داشت، ولی اگر آمریکا اینو پیشنهاد بده ما حتی نمیدونیم که آیا ایران این پیشنهاد رو خواهد پذیرفت یا نه.
علی واعظ تحلیلگر. اما مریم کلارن دختر ناهید تقوی زندانی دو تابعیتی و هاریکا قادری همسر کامران قادری زندانی دیگر دو تابعیتی در گفتگو با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه به تشریح وضعیت روحی و جسمانی مادر و همسر خود پرداختند. شهرام میریان.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه پیش از گفتگو با دو عضو خانواده دو زندانی دو تابعیتی می نویسد دو تابعیتی ها سالها در زندانهای جمهوری اسلامی نگهداری می شوند تا روزی در گفتگو با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار گیرند. خبرنگار این روزنامه ابتدا به ناهید تقوی زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی که در مهر ماه دو سال پیش در خانه‌اش در تهران دستگیر و روانه زندان اوین شد اشاره می‌کند و سپس از دختر این زندانی مریم کلارن درباره وضعیت کنونی مادرش می‌پرسد و پاسخ می‌شنود. مادرش ناهید تقوی همین که سرفه‌ای کند راهی درمانگاه زندان می‌شود، ولی اگر مادرش برای جراحی مهرهای کمرش تقاضای مرخصی کند به او اجازه نمیدهند، زیرا از این طریق میخواهند به دولت آلمان فشار آورند. به این ترتیب وضعیت روحی و روانی زندانیان نقشی بازی نمی کند. آنها تنها اجازه ندارند بمیرند. مریم کلارن آگاه می افزاید مادرش به عنوان یک زن سالم و ورزشکار وارد زندان اوین شد، در این میان اگر همین حالا از زندان آزاد شود فشار خون بالا، دیابت، دیسک کمر و مشکل خواب را به همراه خواهد داشت. خبرنگار روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه در بخش دیگری از این گفتگو ارزیابی مریم کلارن دختر زندانی دو تابعیتی ناهید تقوی را درباره تبادل زندانیان جویا می شود و خانم کلارن در پاسخ می گوید طبیعی است که خوشحال خواهد شد اگر مادرش از زندان آزاد شود، همزمان اما تاکید می کند مخالف تبادل زندانیان به شیوه ای است که تاکنون انجام گرفته، یعنی مادرش با مجرمی معاوضه شود. این خبرنگار آلمانی همین پرسش را با هاریکا قادری، همسر کامران قادری، زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی در میان می‌گذارد و او نیز مخالفت صریح خود را با تبادل یک زندانی بیگناه با یک جنایتکار بیان می‌کند و می‌افزاید شوهرش کامران قادری 6 سال و 3 ماه است در زندان جمهوری اسلامی است. وقتی او در تهران دستگیر شد، 3 فرزندمان 2، 9 و 12 ساله بودند. حالا دختر بزرگمان 19 سال دارد و سپس میگوید چه کسی به اینها اجازه داده زندگی یک خانواده را از هم بپاشند. خانم هاریکا قادری در بخش دیگری از این گفتگو به وضعیت جسمانی همسرش در زندان اوین هم اشاره کرده و گفته کامران هیچگاه مشکل فشار خون نداشته، ولی در 3 ماه اول زندان آنقدر فشار خونش بالا رفت که حتی دارو هم نتوانست مؤثر واقع شود. پس از خوابیدن اجباری همسرش سالها روی زمین در زندان، اتفاقی برایش افتاد که بعداً کار به جراحی کشیده شد. هاریکا قادری و مریم کرارن در این گفتگو به مسائل دیگری نیز از جمله چگونگی برقراری تماس تلفنی با زندانیان اشاره کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا حدود 15 دقیقه دیگر.